بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد شد. دولت بنگلادش به خواست تظاهر کنندگان رسیدگی می کند و صلیب سرخ کارمندانش را از دارفور خارج کرد. ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم مهتاب فرید و سعیده هاشمی با آخرین خبرها، برنامه این هفته روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت و برنامه ویژه جوانان نگاه تازه با شما خواهیم بود. اما نخست خبرها. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه گفت خواهان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پیش از موعد است. آقای عباس تصمیم خود را در نشست کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد. آنطور که مقام‌های سازمان آزادی بخش فلسطین می‌گویند علت این تقاضا پایان دادن به بن‌بست سیاسی موجود است، اما در این حال احتمال مصالحه با گروه‌های شبه نظامی اسلام‌گرا نیز وجود دارد. دولت موقت بنگلادش روز شنبه مسئله تحریم انتخابات از سوی معترضان را بررسی می کند. سخنگوی دولت گفت امیدوار است همین امروز این مشکل را حل کند. ائتلاف مخالفان دولت که رهبری آن را حزب عوامی لیگ بر عهده دارد خواهان استعفای دو کمیسیونر انتخاباتی هستند. مخالفان این دو ناظر انتخاباتی را به جانبداری از دولت متهم می کنند و همچنین خواهان بازنگری مجدد در فهرست رای دهندگان و حذف اسامی رای دهندگانی هستند که بیش از یک بار ثبت نام کردند. مخالفان دولت طی هفته گذشته چندین تظاهرات برای ابراز خواسته هایشان برگزار کردند. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد ناگزیر شده تا کارمندان یکی از دفاتر این سازمان در دارفور را به دلیل نبود امنیت از این منطقه خارج کند. جسیکا بری سخنگوی صلیب سرخ به صدای آمریکا گفت 10 کارمند بین المللی صلیب سرخ و یک امدادگر اسپانیایی از شهر کوتوم در شمال دارفور خارج شدند. این اقدام صلیب سرخ به دنبال افزایش خشونت‌ها و نیز حمله روز جمعه گروهی ناشناس به کارمندان محلی صورت گرفته است. در حمله روز جمعه کسی آسیبی ندیده است، اما پیشتر در حمله به کارمندان و امدادگران محلی صلیب سرخ در سودان 13 نفر کشته شدند. درگیری‌ها در دارفور سودان از سال 2003 تا به امروز سبب آوارگی بیش از 2 میلیون نفر و کشته شدن حدود 200 هزار نفر شده است. یک سرباز ترکیه روز شنبه بر اثر انفجار مین در جنوب شرقی ترکیه کشته شد. بر اثر این حمله که به جدایی طلبان کرد نسبت داده شده 11 نفر نیز زخمی شدند. یکی از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه گزارش داد که این مین هنگام عبور یک خودروی نظامی حامل سربازان منفجر شده است. حزب کارگران کردستان سالهاست که در ترکیه برای کسب خودمختاری می‌جنگد. سازمان هوافضانوردی آمریکا ناسا در تلاش است تا روز شنبه فضاپیمای دیسکاوری را به فضا پرتاب کند. این در حالی است که به دلایل وضعیت آب و هوا تنها 30% شانس پرتاب وجود دارد. کارشناسان ناسا میگویند به دلیل وزش باد شدید و بارش بارانهای پراکنده در محوطه پرتاب موشک واقع در فلوریدا ممکن است پرتاب دیسکاوری به تعویق افتد. ماموریت سفینه دیسکاوری برای 12 روز برنامه ریزی شده و قرار است طی این ماموریت علاوه بر حمل قطعه بسیار بزرگی به ایستگاه فضایی بین المللی، بخشی از قطعات الکترونیکی ایستگاه نیز مجدداً سیم‌کشی شود. بی بی سی در گزارشی میگوید بازرسان فرانسوی بر اساس آزمایش‌هایی که اخیراً انجام دادند به این نتیجه رسیدند که راننده پرنسس دایانا هنگام تصادف 10 سال پیش مست بوده است. بی بی سی میگوید آزمایش‌های دی ان ای نشان می‌دهد هنری پال راننده پرنسس دایانا هنگام رانندگی تحت تاثیر الکل و دارو قرار داشته. سال 1997 پرنسس دایانا و دودی الفاید فرزند یکی از ثروتمندترین مصری تباران به همراه رانندهشان در تصادفی در تونل پاریس کشته شدند. محمود الفاید پدر دودی هیچگاه نپذیرفت که تصادف پسرش بر اثر حادثه بوده و گفته بود پرنسس دایانا و پسرش به این دلیل کشته شدند که روابط آنها موجب سرافکندگی خانواده سلطنتی بریتانیا بوده است. و و ارتش پاکستان اعلام کرد که یک نوع موشک کوتاه برد با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده است. در بیانیه ارتش پاکستان آمده است که موفقیت این آزمایش ها نشانگر آمادگی موشک های استراتژیک در این کشور است. پاکستان در سال 1998 کمی بعد از آزمایش های موشکی هند دست به آزمایش های مشابه زد. به رادیو فردا گوش میکنید. اکنون نوبت میرسد به برنامه این هفته روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. این برنامه را همکارم مهتاب فرید تهیه کرده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
گزارش گروه بررسی اوضاع عراق که هفته گذشته توسط یک گروه بی‌طرف در واشنگتن تهیه شد، تمام خبرها و گزارش‌ها را تحت شعاع خود قرار داد. غرض از این گزارش، پیشنهادهایی به دولت آمریکا برای حل بحران در عراق است. در بخشی از این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، به ایران و سوریه اشاره شد. لی همیلتون، نماینده سابق مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات گفت: ایران و سوریه نفوذ زیادی در منطقه دارند و باید در گفتگوها شرکت داده شوند.
I think all of us feel here that both Iran and Syria have a lot of influence in the region and have a lot of impact.
من فکر می کنم همه ما این احساس را داریم که هم ایران و هم سوریه نفوذ زیادی در منطقه دارند و تأثیر زیادی بر عراق. امروز ایران احتمالاً یگانه قدرتی است که بیشترین نفوذ را در داخل عراق دارد. ما از آنها انتقاد می‌کنیم که چرا با دشمنان ما گفتگو می‌کنند، ولی من نمی‌دانم چطور می‌شود این مشکل را بدون گفتگو با آنان حل کرد. ما انتظارات خیلی زیادی از آنچه می‌تواند با این گفتگوها اتفاق بیفتد نداریم. می‌دانیم که به نظر نمی‌رسد رسیدن به نتیجه سریع باشد. از طرف دیگر اگر شما با آنها گفتگو نکنید، ما نمی‌توانیم شاهد پیشرفت زیادی باشیم. شما نمی توانید به این بخش از جهان نگاه کنید و فقط برخی از کشورها را برای همکاری برگزینید. در خاورمیانه همه چیز به هم مربوط است و اقدام های سیاسی که ما پیشنهاد می کنیم با این درک مطرح شده است.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا شرط گفتگو با ایران را تعلیق قابل بررسی اورانیوم نامید.
Engaging Iran. We have made it clear to the Iranians that there is a possible change in U.S. policy, a policy that's been in place for 27 years.
ما برای ایرانی‌ها روشن ساخته‌ایم که تغییر در سیاست آمریکا امکان دارد، سیاستی که 27 سال ادامه داشته و اینکه اگر می‌خواهند آمریکا با آنها گفتگو کند، غنی‌سازی اورانیوم را به شیوهی قابل بررسی متوقف سازند. ما گزینشمان را کرده‌ایم. ایران هم فرصت گزینش خودش را دارد و امیدوارم گزینشی را بکند که اغلب جهان آزاد از آن می‌خواهد. آنها نیازی به برنامه تسلیحات هسته‌ای ندارند. نیازی به منزوی کردن ایرانی‌ها نیست. نیازی به ادامه این اقدام ناخوشایند نمی‌باشد. نیازی به برنامه تسلیحات هسته‌ای نیست. به نفع شماست که این کار را بکنید و چنانچه با تعلیق قابل بررسی موافقت کنید، آمریکا با متحدانش سر یک میز با آنها خواهد بود. گفتگو با کشورها جالب است، من این را درک میکنم، اما اشتباه نشود، این کشورها موضوع ما را میدانند و انتظارات ما را هم میدانند.
And a nuclear weapon in the hands of a government that is would be using that nuclear weapon to blackmail to achieve political objectives. Historians look back and say, how come Bush and Blair couldn't see the threat?
سلاح اتمی در دست حکومتی که ممکن است با استفاده از آن به باج‌خواهی و رسیدن به هدف‌های سیاسی بهره بگیرد درست نیست. تاریخ نگاران بعدها خواهند گفت بوش و بلر چطور آن تهدید را ندیدند. من تهدید را می‌بینم و به باور من دولت‌های ما کمک می‌کنند تا نیروهای میانه رو پیروز شوند.
And I believe it is up to our government.
نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه دلیل اینکه چرا آمریکا خواستار قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شده را چنین توجیه کرد.
I think the reason to pass a resolution in the Security Council is to increase the costs to Iran.
فکر می‌کنم دلیل گذراندن قطعنامه در شورای امنیت آن است که هزینه‌های ایران را به خاطر رفتار نامشروعش بالا ببرد، هزینه‌های سیاسی و اقتصادیش را، و حذف هر نوع پشتیبانی احتمالی فنی، علمی، سیاسی یا مالی از شرکت‌های خصوصی و از مؤسسه‌های پژوهشی خصوصی و ممنوع کردن آن فعالیت‌ها و نامشروع خواندن آنها.
عبدالعزیز الحکیم، رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، روز جمعه بعد از ملاقات‌هایی که با رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات در واشنگتن داشت، در کنفرانس مطبوعاتی به رادیو فردا گفت: ما خواهان آنیم که آمریکا و ایران وارد مذاکره شوند. رادیو فردا از آقای حکیم سوال کرد: شما چطور می توانید توازن را میان حضور ایران و آمریکا در عراق برقرار کنید؟ از یک طرف ایران رابطه خوبی با دولت عراق به خصوص شیعیان این کشور دارد، اما آمریکا هیچ گونه رابطه دیپلماتیک با ایران ندارد. آقای حکیم در جواب گفت: واضح است که ایران رابطه محکمی با تمام قشرهای مردم عراق دارد.
ایران لها علاقات قویه بی مختلف مکونات شعب عراق.
ایرانی ها با کردها، شیعه ها، سنی ها، ترکمن ها و سایر بخش های جامعه عراق رابطه دارند. به موازات برقراری ارتباط ما با سایر کشورها، ما خواهان و در صدد کسب حمایت ایران هستیم و می‌خواهیم رابطه مردم عراق با آنها بسیار خوب باشد. آقای حکیم اضافه کرد: در حال حاضر آمریکایی‌ها در عراق حضور دارند. او گفت: ما خواهان آنیم که آمریکا و ایران وارد مذاکرات شوند. پیشتر هم این را گفته ایم و هر دو کشور هم قبول کردند، اما بعد قضیه منتفی شد. کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه گفت: نسبت به همکاری با ایران و سوریه بر سر مسئله عراق چندان امیدوار نیست. خانم رایس در کنفرانس مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که ایران و سوریه باید خودشان خواهان همکاری باشند. خانم رایس اضافه کرد: مسئله اصلی در این رابطه نحوه رفتار ایران و سوریه است و پرسش اینجاست که آیا به راستی این دو کشور می خواهند در رفتارشان تغییر ایجاد کنند؟
I have to believe that if the assumption is that Iran wants a does not want an unstable Iraq.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، گفت مذاکره مستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا مشروط به اعلام خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. آقای متکی گفت: جمهوری اسلامی آماده است در صورت تغییر رفتار آمریکا در خلیج فارس و خاورمیانه به این کشور برای خروج نیروهایش از عراق و کل منطقه کمک کند. اما ریاست جمهوری آمریکا بارها اعلام کرده است که اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، آمریکا با ایران وارد گفتگو نخواهد شد.
برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت را شنیدید. این برنامه را همکارم مهتاب فرید تهیه کرده بود.
حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یک شنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد.
پیش از پرداختن به برنامه امشب نگاه تازه، به یک آگهی توجه کنید. در قلمرو ادب، برنامه ویژه ادبی رادیو فردا، شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد. طبق روال هر شنبه شب، نوبت میرسد به برنامه این هفته جوانان نگاه تازه. این برنامه را سعیده هاشمی تهیه کرده است.
نگاه تازه.
سلام، به برنامه نگاه تازه خوش اومدید. من سعیده‌ام و امشب دو تا برنامه براتون دارم. همطور که هفته پیش بهتون قول دادم، صدای ایرج جنتی عطایی، کسی که همه ما یه عمر با ترانه‌هاش زندگی کردیم رو امشب توی این برنامه میشنوید. اما قبل از اون همراه من باشید تا بریم سراغ یه بیماری واگیردار که این روزا خیلی ها بهش مبتلا شدن.
بچه بلند شو گوشو هر ساعت باشو.
خب ارزه نمیرم. خب
بلند شو گوشو دیگه باشو.
خب گفتم نمیرم.
پنج سال ابتدایی، سه سال راهنمایی، چهار سال دبیرستان و پیش دانشگاهی، در مجموع 12 سال. 12 سال زیست و هندسه و مثلثات، عربی و دینی و حرف و فن میخونیم تا بشیم دیپلم. اما تو این دوره زمونه دیپلم یعنی چی؟ آدم درس خونده یعنی کسی که پاهاش به دانشگاه رسیده باشه. حالا چه دانشگاه تهران باشه، چه دانشگاه پیام نور باشه. فوق دیپلم هم قبول نیست. اگه فنی حرفه‌ای هم خونده باشی که دیگه بدتر. فقط لیسانس به بالا. این یه موجیه که تو این دو دهه اخیر تو جامعه ما جریان پیدا کرده و همه جوانا یه جوری ازش نالانند. جوانای ایرانی میگن یکی از معیارهای اندازه‌گیری شخصیت آدم تو جامعه شده مدرک تحصیلی. علیرضا،
من فکر می‌کنم یکی از معیاری اصلی که در ایران یا شخصیت‌پردازی که در ایران انجام میشه بر روی مدرک باشه. یعنی اگه کسی بدون اینکه مثلا کسی لیسانس داره یا فوق لیسانس داره، حتی اگه سر کار نباشه، جامعه ایران معیار جوان رو بر اساس غیر از خانواده بر اساس مدرک بزنن.
این مدرک حتی تو کیفیت ازدواج و تشکیل خانواده‌ت هم میتونه اثر بذاره. یعنی یه مدرک دانشگاهی حالا تو هر رشته‌ای و تو هر دانشگاهی هیچ فرق نمی‌کنه.
وقتی یک جوانی یک پسر مثلا میخواد بره خواستگاری، برای اون شخص اگه مثلا این تحصیل کرده باشه و لیسانس داشته باشه، وجود یک کرسی یا وجود یک لیسانس اصلا کرسی که اون شخص بالا میبره.
در حالی که جوانای ایرانی میگن
والا درس خوندن تو جامعه ما، ما چند الان تو معلمون باثبات داریم که همه جون کلن بیکار دارن میگرن. در ما معلم داریم، تو معلمی داره کارگری میکنه.
و حتی میگن دخترهایی پیدا میشن که مهندسی خوندن ولی کار منشیگری انجام میدن.
هر کسی هم متوجه به رشته که میخونه سر کار نمیره. یعنی یه نفر ببینی مهندسی خونده اما مثل منشیه، هیچ کاری هیچ ربطی به رشته که میخونه نداره.
اما با این حال هر سال حدود 2 میلیون جوان ایرانی برای ورود به دانشگاه ثبت نام میکنه. با اینکه بعضی از پسرای دم بخت میگن اگه خدای معلومات باشی ولی بی پول باشی هیچ کس بهت زن نمیده.
این دوره هم البته چندان تحصیل نداره، مثلا میگن طرف پول داره، ولی یکی مثلا پول داره دختر بیون بیشتر میدن، بیشتر اهمیت براش قائل میشن تو یکی مثلا مدرک تحصیلی بالایی داشته باشه ولی پول نداشته باشه.
ولی در عین حال نمیشه منکر این شد که
در ایران شما اگه حتی این میلیونر بیشتر ماشین با یک میلیونر لیسانس، اون میلیونر لیسانس در بین جامعه از این دید بهتری به خود همازون با نگاه محترمتر احترام برانگیزتر بهش نگاه میکنه.
این قاعده که یه میلیونر لیسانس بهتر از یه میلیونر دیپلم است به نظر ملیحه، به خاطر اینه که یه مدرک دانشگاهی با آدم کلاس اجتماعی میده.
به نظر من کلاس اجتماعیش بیشتره. خیلی از افراد هستن که میان لیسانس میگیرن و واجد شغل آزاد میشن و به نظر خودشون به درآمدشون میتونه بیشتر باشه.
البته این چیزی که ملیحه میگه، یعنی داشتن مدرک برای بالا بردن کلاس اجتماعی، شاید انگیزه مناسبی برای پسرها باشه. اما دخترها که تو این سالهای اخیر آمار تحصیل کرده هاشون بیشتر از پسرهاست، انگیزه های دیگه ای رو مطرح میکنن.
اینکه آدم استقلال رو دست میاره وقتی وارد محیط دانشگاه میشه، دیگه اون محیطیت هایی که تو خونه داره دیگه خانواده برش نمیذاره. وقتی وارد دانشگاه میشه یه سری آزادی ها رو به دست میاره، یه سری امکانات رو به دست میاره که قبلا نداشته. تو محیط خونه وقتی من یه دختر دیپلمه باشم تا اینکه وارد دانشگاه باشم و خیلی فرق میکنه، از نظر فرهنگی خیلی تو من بتونه تاثیر بذاره. حالا هر ساعتی که برم بیام، هر کاری که بخوام بکنم، میگن این دختری دانشگاه خودش دیگه میفهمه.
علاوه بر استقلال و از بین رفتن محدودیت ها، یه مدرک میتونه برگ برنده یه دختر باشه برای ازدواج هایی که تو ایران بیشتر شبیه یه معامله است.
ازدواج هم که الان دیگه بند دوباره سردازی و نرخ مهریه رو به هم بالا مدرکش رو میارن جلو.
اگر فکر کنیم که تمام تمایل حجوم 2 میلیون متقاضی ورود به دانشگاه در هر سال
فقط به ازدواج و کلاس اجتماعی ختم میشه، هیچ بعید نیست که مثل علیرضا این نتیجه رو بگیریم که علاقه ایرانیان به تحصیل در دو دهه گذشته به خاطر فقر فرهنگی و تفکرات سنتیه.
به همین فقر فرهنگی یک افکار سنتی که در جامعه وجود داره که حتما باید یه شخص
اما خب 2 میلیون جوان به علاوه خانواده هاشون همه با هم فقر فرهنگی که ندارن. بعضی از اونا دلایل شنیدنی و قابل توجهی برای گذروندن حداقل 16 سال از عمرشون پشت میز و نیمکت مدرسه و دانشگاه دارن.
حتی اگر تو در رشته تحصیل بکنی و از اون مدرک استفاده نکنی، ولی وقتی از دانشگاه میای بیرون قطعا یه آدم دیگری هستی که بلدی بهتر صحبت کنی، بلدی بهتر بنویسی، بلدی بهتر با جامعه خودت ارتباط برقرار کنی.
با افراد دیگه از شهرستان‌های دیگه و از کشورهای دیگه آشنا شدی در دانشگاه، با افراد مختلف آشنا میشی، خیلی مهم باشه.
و همین مسئله سیاسی اصلا در دانشگاه ایران وجود داره، دستور تحکیم ورده. خب یک دانشجو قبل از اینکه بره در اردوش که تفسیر اطلاع داشته، مطمئنا اون وسیله به دانشگاه رفته خیلی بهتر از اون وسیله که شاید در دانشگاه نرفته باشه و این تقابل افکار ایجاد نشده، این تلاقی ایجاد نشده باشه.
به خاطر اینکه به اون دوران دبیرستان و دوران آموزش تحصیلی که قبل از دانشگاه داشتن، یعنی قبل از دانشگاه آدم بسته بوده، محیطش بسته بوده، هیچکی نمیدیده، هیچی نفهمیده. وقتی وارد محیط بازتری میشه، چهار تا آدم میبینه، چهار تا پسر میبینه، چهار تا دختر میبینه، خیلی چیزا میتونه یاد بگیره.
بعد از شنیدن چند تا حرف حساب از آدمای دانشگاه دیده، حالا بد نیست بشینیم پشت میز دکتر سعید محیط‌فرد، رئیس انجمن جامعه شناسان ایران، و ببینیم که این بیماری دانشگاه دیدگی تا کی قراره توی جامعه ما وجود داشته باشه.
میشه گفت این دهه اخیر به تدریج یک نوع گرایش کمتر در میان مردان برای ورود به دانشگاه و در مقابل گرایش شدیدتر در میان زنان برای تحصیلات عالی وجود داره. گرایش اول به سمت کسب مدرک دانشگاهی کم کم داره کاهش پیدا میکنه، به این خاطر که یک نوع انقباضی در سازمانهای دولتی برای اشتغال کارکنان به وجود آمده و خب به حال از اونجا که در جامعه ما هنوز به حساب مردان هستن که نانآور خانواده به حساب میان، از این راه گذر کم کم مردان گرایش‌های خودشون رو برای اشتغال از این راه دارن از دست میدن. به هر حال ببینید تا زمانی که یک کشوری مهمترین منابع اقتصادی در اختیار دولت باشه و به هر حال انقباض و انبساط در حوزه مشاغل بیشتر از طریق دولت انجام میگیره، خود به خود ما همیشه شاهد این گرایش های کاذب به آموزش عالی و مسائل مانندی هستیم.
با تشکر از دکتر سعید محیط‌فرد، رئیس انجمن جامعه شناسان ایران. شنونده های همشگی نگاه تازه، روی پیامگیر 2042-21-12-41-14 زنگ بزنید و نظراتتون رو در مورد موضوع این برنامه روی پیامگیر بذارید یا به آدرس jawanan@radiofarda.com ایمیل بفرستید و به ما بگید که آیا منطقیه که این همه سال یه نفر درس بخونه بدون اینکه از تحصیلاتش استفاده کنه و دیگه اینکه چه راههایی رو پیشنهاد میکنید که به جای دانشگاه رفتن بتونه به بالا بردن معلومات و آگاهی اجتماعی آدم کمک کنه. خب حالا وقتشه که بریم سراغ دوستداران ایرج جنتی عطایی که هفته پیش بهتون قول داده بودم. بهتره که من بدون مقدمه بذارم امشب ابراهیم سلیمانی شما رو به موسیقی دهه 50 خورشیدی ببره.
چقدر به ترانه های پرشور، آسی و معترض دهه 50 خورشیدی گوش دادین و با اون ترانه ها حسابی حال کردین و هنوزم حوصله‌تون سر نرفته. حالا از اینجا سری میزنیم به دنیای پر رمز و راز ترانه های قدیمی با ایرج جنتی عطایی، خالق خیلی از همون ترانه های دلنشین. ببینیم اصلا چی شد که ترانه مدرن تو ایران شکل گرفت.
جامعه رنگ و ریتم و موضوع تازه تر و جوان تر و همسن و سال تری برای خودش دوستی کرد که بتونه با اون ترانه ها خودش رو پیدا بکنه و ارتباطش رو با پیرامون خودش. و اونجاست که در اون دهه که شما اسم برید آرام آرام ترانه تبدیل شد به صدای این تحولات به صدای نیازمندی و به صدای این نوع تلاش برای سربلند کردن و به جهان رسیدن.
تا به حال با خودتون فکر کردین چجوری این ترانه های اغلب اندوهناک دوران طلایی از هفت‌خوان زمان گذشتن و وارد زندگی نسل ما شدن؟ و اصلا چی شده که ما گوشه ای از خاطراتمونو به اونا دادیم؟
مهمترین نکته پرخاشگری بود که همراه با افتخیزهای جامعه حرکت میکرد. شما رد پای تمام اتفاقات اجتماعی رو، تمام شکست ها و اندوه و پیروزی و شادی رو داره به وچی هنرمندانه میبینید و بعد یک جان شدن یک گروه که با هم تولید ترانه میکنن و ترانه تبدیل میشه در اون افتخیزهای اجتماع مشخص به آینه ای که این اتفاق ها رو، این جنب و جوش ها رو، این قد کشیدن ها رو، این باریدن ها رو به جامعه نشون میده و خود جامعه رو جامعه در حقیقت نشون میده.
با اینکه تیغ سانسور همیشه بالای سر ترانه های پرخاشگر و مدرن بوده، اما این ترانه ها از اون دوره گذر کردن و به ما رسیدن و در بین ما موندگار شدن. راز موندگاری این ترانه ها در میون نسل تازه رو از خالق ترانه های خونه، تپش و کتیبه بشنوید.
بخش دیگه هم که تا به امروز آمده به گمان من چیزیست بیشتر از توانایی هایی که این ترانه ها دارن و اون ظلمیست که بر ترانه ما شده و با قدغن کردن این نوع ترانه به گمان من شهوت و تشنگی و بیشتر از اندازه‌ای برای جامعه ای که بیشترینه تشکیل دهندگانش جوان هستند، این کتاب، این تشنگی، این نیاز رو به وجود آورده که بیش از حد طبیعی بگردن و ببینن این قدغن وحشتناک ممنوعه چه چیزی بوده و اون ترانه ها رو دوباره مرور کنن، دوباره پیدا بکنن و کشف بکنن و مال خودشون بکنن.
حتما یادمون نرفته که تو اون دهه آهنگسازایی هم بودن که به کلمه ترانه های مدرن روح دادن. نام هایی مثل پرویز مقصدی، واروژان، اسفندیار منفردزاده، پرویز عطابکی، حسن شمایی‌زاده و زنده یاد بابک بیات، یار دبستانی ایرج جنتی عطایی.
بابک بیات یک تفاوت که داشت برای من این بود که همیشه آماده بود برای کار روی ساختمان و ایده متفاوت و سخت. خواننده های بزرگ هنوز هم به عنوان بزرگترین خواننده های ایران خودشون هم اعلام میکنن که اون ستون اصلی نگهدارنده پس پشت سرشون هم آهنگ های بابک بیات و هم سبک برخورد و اجرای ملودیست اونها رو تا به امروز چنین محبت
شاید خیلی همون ندونیم که بابک بیات با موزیک متن فیلم غریبه صاحب سبک شد و اتفاقا ترانه اون فیلم تو زمان خودش خیلی گل کرد و امروز از جاودانه هاست. آقای جنتی عطایی از این ترانه و احساس مشترکش با زنده یاد بابک بیات میگه.
ترانه غریبه هم از ترانه های فکر کنم دهه تا اواخر دهه چهل باشه، اون یا اوایل دهه پنجاه که ملودیش رو بابک ساخته بود و من هم بر اون ترانه ای نوشتم و عارف و نازنین هم اون رو اجرا کرد. اما به گمانم این نخستین همترانگی مشترک من بابک و عارف.
گذشته از این ترانه خاطر انگیز و خیلی از ترانه های دیگه، چرا ما فکر میکنیم ترانه های امروز مثل دیروزیا موندگار و خاطر ساز نیستن و تو همون برخورد اولیه جامعه و شنونده در حد ریتم و اجرا متوقف میشن؟
اتفاقی که میفته در ترانه این است که جامعه هرگز در آغاز به شعر ترانه گوش نمیکنه. آنچه که در نخود جامعه رو متوجه خودش میکنه اجراست و ریتمه و تنظیمه. بعد که این لذت تمام شد و کشف کرد و مال خودش کرد اون بخش رو، طبیعیست که حالا کلام باید نقش تعیین کننده و اساس بازی بکنه و هر بار که شنونده این ترانه رو میشنوه خود تازه خودش رو مجددا در اون ترانه پیدا بکنه و این ترانه عمر پیدا میکنه به این ترتیب.
شاید باید منتظر بمونیم و ببینیم نسل بعد درباره ترانه های نسل امروز چجوری قضاوت میکنه.
ای پرنده مهاجر، ای پر از شهوت رفتن، فاصل بده دنیاست بین دنیای تو با من.
قبول دارید که ایرج جنتی عطایی مثل ترانه هاش صحبت میکنه؟
رفیق شاپرک ها، من تو فکر گلمونم.
خب خب توی ثانیه های آخر از همه دوستانی که تماس گرفتن و ایمیل زدن تشکر میکنم و ازتون میخوام که نظرها و پیشنهاداتتون رو با شماره تلفن 20420211144 و یا آدرس ایمیل jawanan@radiofarda.com با ما مطرح کنید. من سعیده هستم و تا شنبه شب آینده با همتون خداحافظی میکنم.